نیست آقای دکتر یاسری. خب این برنامه جامع، برنامه‌ای که تکلیف ما رو با خودمون در حداقل 5 سال آینده یا 10 سال آینده روشن می‌کنه، مشخص می‌کنه من تکلیفم با افغانستان چه هست، با پاکستان چه هست، با روسیه چه هست، تکلیف من با رسانه‌های خودم در منطقه چه هست، با کدوم رسانه می‌خوام کار بکنم، با کدوم رسانه نمی‌خوام کار بکنم، با کدوم دولت می‌خوام. این فارغ از اینه که چه دولتی بیاد چه دولت. ببین ما مثلا تو آموزش پرورش ما سند جامعه تحول داریم. خب حضرت آقا 10-12 سالی که این رو ابلاغ کردن، بماند که اجرا نشده. خب اما بالاخره یه برنامه جامعی هست، یعنی میدونه آموزش پرورش از کجا میخواد شروع کنه به کجا میخواد بره. اصلا این به معنای این نیستش که ما تو آموزش پرورش آیا راهبرد نداشتیم، آیا هدف نداشتیم. نه، من عرضم اینه که ما فاقد در حقیقت یک برنامه کاربردی عملیاتی بودیم که بدونیم فارغ از این که کی میاد و کی میره، حداقل ما اختلاف سلیقه رو به رسمیت میشناسیم، اختلاف در حقیقت روش ها و کار اون سلایق رو به رسمیت میشناسیم مجددا. اما اون چیزی که باید اتفاق بیفته و نقطه هدف اصلی هست و اون راهبرد اصلی هست، اون رو دیگه باید ما حداقل به یک ثباتی بهش برسیم. تو هم من اتفاقا یه نقدی دارم به دوستانی که تو در مورد بیانیه گام دوم دارن بحث میکنن، اونم اینه که ما همش داریم بیانیه گام دوم رو داریم تبیین میکنیم. به نظر من بیانیه گام دوم باید تبدیل به یک برنامه اقدام در حقیقت کاربردی بشه. ما باید هر کسی تو بخش خودش، اون کسی که تو حوزه اقتصاد، اون کسی که تو حوزه عدالت داره کار میکنه، اون کسی که تو حوزه فرض بکنید اجتماعی و سیاسی داره فعالیت میکنه، اون کسی که تو حوزه سیاست خارجی، باید بگه آقا من این برنامه رو، این گام دومو گذاشتم جلوم، این برنامه اقدام منه برای رسیدن به این اهدافی که از آقا تو بیانیه گام دوم نوشتن. چرا ما نداریم؟ من سوالم از وزارت، دوستان وزارت خارجه، تو این دو سالی که این بیانیه گام دوم منتشر شده، آیا ما تونستیم حداقل جلسات اولیه رو برای رسیدن به یک برنامه جامع بذاریم؟ تو هیچ حوزه‌ای به نظر من اتفاق نیفتاده. تو حوزه اقتصاد اصلا تعابیری که آقا در مورد بحث عدالت، در مورد بحث اقتصادی و مبارزه با فساد و نکات مختلف دارن بیان میکنن تو این بیانیه گام دوم واقعا بی‌نظیر هست. اما چقدر تونستیم ما اینها رو برای برنامه در حقیقت کاربردی، یه برنامه عملی براش طراحی بکنیم؟ این نقص به ما وارده. به نظرم اینجا میتونه نقطه شروع خوب باشه. حداقل ما بتونیم در قالب در حقیقت حالا چه طرح، چه لایحه دولت، چه طرح مجلس، حالا چه اندیشکده‌های مختلف، اینو تبدیل بکنم به یه برنامه جامع اقدام و ما بدونیم که قرار هست در این 5 سال، در این 10 سال آینده به کجا بریم. این برنامه طبعا میتونه منعطف باشه، میتونه تغییر بکنه متناسب با اتفاقات روز، اما دیگه تکلیف ما رو نسبت به اتفاقات و اینها روشن می‌کنه.
خیلی متشکر جناب دکتر یاسری. یکی از بحثایی که در مورد دیپلماسی مطرحه، بحث اینه که دیپلماسی باید عزتمند باشه. خب این کلمه عزتمند میتونه یک کلمه خیلی بانو وسیعی باشه و خیلی مثلا هر کسی بتونه هر کاری انجام بده و بگه من مثلا در چارچوب دیپلماسی عزتمند دارم رفتار میکنم. یکی از مصادیقی هم که حالا برای دیپلماسی عزتمند میشه در نظر گرفت، عملکرد شهید سلیمانیه. در بالاخره ایشون ضمن اینکه یک چهره به قول معروف نظامی و به قول معروف توی کارهای مقابله با تروریست ها تو منطقه بودن، در عرصه دیپلماسی هم خیلی فعال بودن، خیلی از بخشای دیپلماسی ما رو ایشون به پیش می بردن. چه مؤلفه‌هایی داشت رفتار ایشون در عرصه دیپلماسی که حالا تا هم میگی دیپلماسی همه فکر میکنم مثلا رفتارهای خیلی با مثلا با پرستیژ و با کلی با زرق و برق و با ماشینای آنچنانی برن بیان و شامای آنچنانی بخورن. شهید سلیمانی یه سبک جدیدی از دیپلماسی رو هم پایه‌ریزی کرد که خیلی هم نون و آب توش نبود، ولی خب اهداف ملی ما رو خیلی خوب به دست می آورد. این چه ویژگی هایی داشت این دیپلماسی؟
نکته و سوال بسیار خوبی است. یعنی عرض می کنم که تو بحث دیپلماسی ما یه سری مسائل داریم که این مسائل در خود آداب دیپلماسی، در خود آداب کنسولی، در کتاب هایی که دیپلماسی رو می نویسن اینا نیومده اصلا. عجیبم هست. مثلا شما تو کتاب های روابط بین الملل یه درس دارید به نام آداب دیپلماسی و کنسولی، بعد توی اونم نحوه مثلا سان دیدن و نحوه به اصطلاح فرش قرمز پهن کردن و اینها رو آموزش میدن که البته اون هم به جای خود مهم هست، ولی این بحثای تئوریک اصلی درش نیامده که مثلا غرب چگونه منافع خودش رو بر ملت‌های دیگه تحمیل میکنه و ما اگر بخوایم جلوی اعمال سلطه غرب رو بگیریم، ما باید چگونه و چه روش‌های مسالمت‌آمیز استفاده بکنیم. یک مؤلفه اصلی که خب بالاخره انسانی که میخواهد دیپلمات به سلام قدرتمند باشه، یه دیپلماتی که بتواند اراده خودش رو تحمیل بکنه، باید اولا از درون خود باور باشه. این نکته مهمی است که او نیازی به هر حال بیرون احساس نکنه. اینکه مثلا فرض بفرمایید ما یه دیپلماتی میفرستیم تو میز مذاکره که خودش و خانوادهش ساکن همون کشوری هستن که میره با دیپلماتش مذاکره بکنه، خب کدام عاقل این کار رو میکنه؟ یعنی شما دیپلماتی دارید یا فرض بفرمایید مسئولی دارید که این دارای تابعیت هم ملکه الیزابت هست هم جمهوری اسلامی ایران، بعد میفرستیدش با کشور انگلستان مذاکره بکنه، این کدام انسان عاقل این کار را انجام میده؟ ما به این روش ها قطعا انتقاد داریم و این روش ها رو غیر عاقلانه میدانیم، نه اصلا فارغ از عزت. این قطعا اگر با دست پر هم بره با دست خالی از میز مذاکره برخواهد گشت، چنان که ما داشتیم هم در تیم مذاکره کننده سال 82 و هم در تیم مذاکره کننده اخیر ما افرادی رو که پروندهشون مفتوحه و به اتهام جاسوسی الان در اون کشور خارج کشور هستن. دیگه میشناسید، دیگه نیازیست اسم ببریم. با وساطت برخی از مسئولین وقت پرونده اینا رسیدگی نشد و اینا پروندهشون همچنان مفتوحه. خب بس ببینید، اولین عنصر متمایز کننده کسی مثل شهید سلیمانی اینه که از درون این غنیه، لذا اونجایی که لازم هست مذاکره میکنه، اونجایی که لازم نیست وقتی بهش پیام میفرستن که بیا آمریکایی‌ها میخوان باهات مذاکره کنیم میگه الان صلاح نمیدونم با تو مذاکره کنم، اونجایی هم که لازم هست پیام میفرسته اگه میخوای مذاکره کنی این گونه با ما مذاکره کن. این یا فرض بفرمایید این یه نکته. پس بود انسان شناختیش نیازمند این اراده است. دو، نیازمند شناخت همینطور که عرض کردم روش غلبه دشمن هست. یک جمله ای رو من میخوام عرض بکنم از همین دیپلمات های عرصه جنگ سخت ما، مثلا مثل سردار سلامی که البته سپاه جنگ در واقع نیروی سخت نیست، نیروی نرم انقلاب اسلامی است. اتفاقا سردار سلامی یه جمله رو در دانشگاه امام حسین فرمودن، ایشون گفتن که غرب روش غلبه بر خودش رو به هیچ کس آموزش نمیده، پس اگر میخواییم بر غرب غلبه کنیم باید خودمون روش رو کشف بکنیم. خب این یه نکته است که باید دشمن رو شناخت، ببین نقطه ضعف دشمن دقیقا پاشنه آشیل دشمن کجاست. من یک نکته رو خدمت شما عرض بکنم، ما داشتیم از این دیپلم، من میخوام که ما ضمن اینکه نقطه ضعف ها رو میگیم برای اینکه یأس بر مخاطبین ما غلبه پیدا نکنه، مردم خود نخواسته دچار یأس نشن، ببینید ما یه اتفاق شگفت انگیزی رو در این 42 سال رقم زدیم که در کل دوره 2300 ساله بلکه قدیمی تر و بیشتر سابقه نداشته. خب ببینید مثلا در
جناب دکتر یه دقیقه وقت داریم.
آها، یک مثلا مذاکره شد با همین تیم قبلی ما، تیم سابق ما انجام دادن، تیم غربی 10 دقیقه با تاخیر اومد تو جلسه، یعنی اهانت کرد تا قدرت خودشو. دیپلمات ما پاشد 20 دقیقه گفتم خب راه برم، نمایندهشون اومد گفت بشین داریم مذاکره میکنیم، گفت شما 10 دقیقه دیر اومدید من 20 دقیقه هم هوا خورد تا تعادل قوا برقرار بشه. شهید سلیمانی تعادل قوا برقرار میکرد، یعنی واقع‌گرا بود، عقلانی بود، اینجور نبود که بگه حالا من چون مسلمانم پس اینجوری. کاری کرد که اولا روسیه بپذیرد که باید بیاد الان با جمهوری اسلامی همکاری بکنه، قدرت روسیه. دو، غرب رو در افول ببره در منطقه، افول غرب همینجوری که با دعا اتفاق نیفتاده که با عمل کرد. و سه، کشورهای منطقه رو از جمله منطقه مثلا اربیل، آقای مسعود بارزانی مجبور میشه با حاج قاسم متمسک بشه و اسم حاج قاسم که میاد اربیل آزاد میشه. خب این قدرت از کجا ناشی میشه؟ از همون خودباوری و اعتقاد به قدرت و فاقه حضرت حق که ایشون رو تبدیل میکنه به عنصر شگفتی ساز.
خیلی متشکر. در خدمت جناب دکتر ابوذر یاسری، عضو هیئت علمی دانشگاه و استاد امیرحسین یزدانپناه، کارشناس مسائل سیاسی بودیم در مورد دیپلماسی عزتمند در گام دوم انقلاب اسلامی صحبت کردیم. امیدوارم که سلسله برنامه هایی که به مناسبت دهه مبارک فجر با موضوع با عنوان مهر خاوران و با موضوع مسائل سیاسی و بین‌المللی انقلاب اسلامی مطرح می‌کنیم تو این شب‌ها مورد توجه شما قرار بگیره. تا برنامه بعد خدا حافظ و همه شما رو به خدا می‌سپارم. خدا نگهدار.
روزگاری دهکده‌ای بود جهانی. امروز سپهری است رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
دوستان عزیز، همراهان گرامی، در خدمت شما خوبان هستیم با بخش دوم از مجموع برنامه‌های امروز رادیو گفتگو. خدمت شما بزرگواران عرض می‌کنم که اگر در روز برای استفاده کردن از نور طبیعی پرده‌ها رو کنار بزنیم و به نور خورشید اجازه بدیم تا فضای خونمون رو روشن بکنه، بهتره از هر زمانی استفاده بکنیم برای این قضیه، چرا که نور خورشید و نور طبیعی حتماً و حتماً بسیار بسیار برای سلامتیمون بهتره، ضمن این که در مصرف برق هم صرفه‌جویی میکنیم. 18:42 دقیقه رو خدمت شما عزیزان اعلام میکنم. بشنویم با هم اسناد لانه شیطان رو با موضوع بازخوانی اسناد لانه جاسوسی.
رفتن سفارت آمریکا را گرفتن، معلوم شد اینجا لانه جاسوسی است. بعد از آنی که جوانهای ما رفتن این مرکز رو تسخیر کردن و با زحمت زیاد مدارکی که در کاغذ خردکن ریخته شده بود اینا رو توانستن گردآوری کنن، جمع کنن، به هم بچسبونن، به صورت کتاب در بیارن، اون وقت معلوم شد که چه توطئه‌هایی در طول این مدت هم وجود داشته در داخل سفارت آمریکا. جوانهای عزیز، اسناد لانه جاسوسی رو بگیرید بخوانید، درس آموز است. اینا نشون میدهد که آمریکایی‌ها دائم در حال توطئه علیه نظام اسلامی بودند.
اسناد لانه شیطان.
به نام خدا. شنوندگان عزیز سلام، این برنامه اسناد لانه شیطانی که میشنوید. در این برنامه مرور خواهیم داشت بر خوانش استاد حسن رحیم‌پور ازغدی از اسناد به دست آمده از لانه جاسوسی شیطان بزرگ آمریکا، اسنادی که عمق دشمنی و کینه نظام سلطه رو از امام، مردم و انقلاب بیان میکنه.
قسمت 11.
اسناد لانه است. یه سندیه که من براتون اینو میخونم، از سفارت آمریکا در تهران، لانه جاسوسی به وزارت خارجه در واشنگتن نوشته شده. کارشناسای سازمان سیا در تهران نوشتن رو، جاسوسای سیا. کی؟ 25 سپتامبر 1979، مهر 58، روزه اولی که دانشگاه‌ها و مدارس داشته باز می‌شد. ببینید اینا موضوع آغاز سال تحصیلی در ایران، اولین سالیه که دانشگاه ها بعد از انقلاب داره باز میشه. پروژه هایی که سازمان سیا و امریکا داره تو ایران تعقیب میکنه، تو یکی از این اسناد ببینید چی میگه. و اینا نمیگه آیت الله و امام، اینا میگه خمینی دیگه، من طبق نوشته میخونم. میگه خمینی از فرصت آغاز سال تحصیلی استفاده کرد، نطقی که امام کرد روز اول سال، به نمایندگان دانشگاه ها علیه شیاطین تذکر داد با حالت تمسخر. شیاطین یعنی خود همین آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها اینا. به نمایندگان دانشگاه علیه شیاطین و بیگانه که می‌خواهند همه چیز را که ما داریم ببرند هشدار داد. آیت الله خمینی دانشگاه‌ها را مرکز اعصاب کشور نامید. اینا یک گزارشی نوشتن تحلیل می‌کنن که ببینیم نگاه امام راجع به دانشگاه‌ها چیه و ما می‌تونیم از این فرصت استفاده کنیم علیهش یا نه. خمینی مدعی شد بیگانگان نمی‌خواهند ما این مرکز دانش را داشته باشیم، تا مدارس علوم الهی، یعنی حتی حوزه را هم نمی‌خوان، می‌خوان حوزه و دانشگاه هر دو از بین برن، حالا یا به جان هم بیافتن یا هر دو علیه انقلاب موضع بگیرند و اینها. معذالک به نظر میرسد که نطق خمینی ندایی باشد برای اعاده ارزش‌های اسلامی و ایرانی در سیستم آموزش کشور، تا اینکه فی نفسه حمله علیه غرب باشد. میگه توجه میده به واشنگتن، میگه که امام از همین الان، همین اول انقلاب حساس شده رو نظام آموزشی، ما هم باید برنامه‌ریزی کنیم رو نظام آموزش عالی. اینجا یک مسافی است که ما باید با خمینی مساف بدیم، ما آمریکا، غرب، آمریکا با امام، با انقلاب مساف بدیم تو این جبهه. میگه این میخواد ارزش‌های اسلامی ایرانی در دانشگاه حاکم باشه، میگه که الان ارزش‌های غربی در دانشگاه ها زمان شاه حاکم شد و اینجوری بنا شد. آیت الله خمینی ضمن تاکید بر لزوم قطع روابط با غرب و با تکیه بران گفت وابستگی فرهنگی به ابرقدرت‌ها منجر به وابستگی در سایر زمینه‌ها می‌شود. این همین جمله که الان از امام من خوندم براتون. این اعلام خطر می‌کنه، میگه اگه این تفکر جا بیفته برای ما خطرناکه. درست پشت صحنه اون طرف همزمان با این حرفا، ببین احساس خطر امام و احساس خطر اونا. میگه اگه این ادبیات خمینی جا بیفته تو دانشگاه ها، ما دیگه تو دانشگاه نمیتونیم کار بکنیم. خمینی گفت تا زمانی که ملل مستضعف استقلال فرهنگی، فکری و روحی به دست نیاورند، در هیچ زمینه دیگر از جمله اقتصادی و سیاسی هم استقلال نخواهند داشت. این میگه یک خطره. حالا من رد میشم بقیه بنداشو. آخر این سند یه بند دیگه ایه. میگه که میگه یک جای امید اینه که اینا نظام سیستم دانشگاهی و آموزش پرورشیشون رو هیچ تغییری ندادن. همونی که ما زمان شاه بنا کردیم همونو میخوان ادامه بدن. این جای امید داره. دقت میکنید؟ به نظر میرسد به سختی میتوانند پاسخگوی این تعداد دانش آموز باشند. بیشتر دانش آموزان نمیتوانند وارد دانشگاه‌های ایران شوند. هزاران نفر اکنون در بخش کنسولی سفارت آمریکا برای دریافت روادید صف کشیدند. بعد میگه البته اینا عمدتاً وابسته به طبقات ثروتمند یا طبقات وابسته به رژیم قبلن. باید یه جوری بشه که این حالت میل به آمدن به آمریکا و انگلیس و غرب در نسل‌های بعدی دانشجو بتونیم این حالت رو حفظ کنیم. میگه باید کاری کنیم آتش سفر به آمریکا، این آتش رو زنده نگه داریم و در نسل‌های بعدی دانشجو.
اسناد لانه شیطان.
سند دوم که حالا این صریح تره، صریح میگه که چجوری کنیم دانشگاه رو به هم بریزیم. این عبارت شما دارم براتون میخونم. یک سند دیگه باز دوباره همون سال 58 مدت‌ها بعد راجع به دانشگاه میگه ما منتظر بودیم ببینیم دانشگاه کی بعد از این تعطیلی ترم و اینا کی شروع میشه. نیروهای ما آماده باش داده بودیم به سفارت که قبل از اینکه دانشگاه باز بشه، همون روز اول در دانشگاه‌های اصلی در تهران و شهرها عوامل ما حضور داشته باشن، یعنی عوامل جاسوسای سیا اسم میاره. میگه در دانشگاه تهران، دانشگاه شریف، دانشگاه ملی که همین شهید بهشتی، دانشگاه مشهد، شیراز، اصفهان، دانشگاه تهران، اسم میاری دانشگاه رو که عوامل ما روز اول دانشگاه باید برن توی دانشگاه و گزارش بیارن که چه خبره و چه کارا میشه کرد. یعنی برای هر دانشگاه چند گزارشگر وابسته به سازمان سیا، خیلیشون هم ایرانی، نه که فکر کنیم همشون غربی، بعضیشون غربی و آمریکایی انگلیسی ان، اکثرشون ایرانی. میگه دانشگاه تهران باز شد، در بعضی دانشکده‌ها مشغول تدریس شدند. به ما گفته شده بود تا 20 اکتبر دانشگاه رسما باز نمی‌شود، ولی ناگهان باز شد. متأسفانه شنیده شده که یک هفته از کلاس‌ها تشکیل می‌شود. عامل سیا در تهران جمع‌بندی کرده گزارش‌های داخل دانشگاه. میگه متأسفانه شنیده شد که حدود یک هفته از کلاس‌ها تشکیل می‌شود. میگه ما می‌خواستیم کاری کنیم دانشگاه تعطیل شه، اختشاش بشه. گزارش دیگری توسط یکی از دستیاران جدید ایرانی CIA که خودش دانشگاهی است، استاد دانشگاه، میگه مأمور CIA در بخش سیاسی، بعد از دیداری که خودم با او در محوطه دانشگاه تهران در 16 اکتبر داشتم تهیه کردم. میگه این استاد که عضو سیاست ایرانی هم هست، جنبندی خودش از دانشگاه به من داد و گفت این کارا رو میتونیم بکنیم. روز بعد همراه یکی دیگه از عواملشون میگه رفتیم از دانشگاه ملی دیدار کردم. تظاهراتی در آنجا برگزار شده بود. میگه که کم کم باید کار کنیم بگیم که انقلاب تمام شد دیگه. شعارها رو پاک کنیم، تمام شد. انقلاب کردین، خیلی خوب دیگه. برید خونهاتون رسید بگیرین، برید تمام شد. کار تا همینجا بود. میگه هنوز نوشته های رنگی روی دیوارهای دانشگاه علیه دیکتاتوری، شاه، آمریکا، صهیونیسم، امپریالیسم و کمونیسم وجود دارد. میگه اون روزی که اینا همه پاک بشه و دیگه کسی اینا رو قبول نکنه، اون روز روزی است که ما باید منتظرش باشیم. توی که یک دانشگاه دیگه تهران میگه خودم رفتم قدم زدم باز با عواملمون که تو دانشگاه داشتیم. توی یکی از دانشگاه‌ها میگه سه نفر از کارمندان اعضای مدیریت اون دانشگاه و یکی دو تا استاد جزو عوامل ما بودن. یکی از دانشگاه‌ها، حالا من اسمش نمیبرم. میگه من با اونا در اون دانشگاه جلسه گذاشتم. بعد که اومدم بیرون توی صحن حیات گشتم به چهره دانشجویان نگاه کردم ببینم چجوریه فضا. دیدم صورتهایشان از حالت عصبانیت انقلابی کم کم به حالت آرامش رسیده است. هرچه باشد نمره شوخی بردار نیست. اینا عامل سیاه داره. انقلاب برای مدتی خوب است. برای ماندن در دانشگاه باید نمره گرفت. این حالت خوب است که احساس شود انقلاب تمام شد، دوباره باید به سیستم دانشگاهی قبل از انقلاب بازگشت. بسیاری از دانشجویان تعجب کرده اند که چرا بعد از انقلاب مواد درسیشان علی رغم انقلاب تغییری نکرده است. یک دانشجوی دختر جوان به من گفت، میگم نمیدونست من از طرف سفارتم، فکر کرد من پروفسور خارجی ام، البته دانشگاهی ام، از استاد دانشگاه خودشم. میگه من خودمو به عنوان دکتر کی معرفی کردم که خب دکترم هست استاد دانشگاهه. میگه دختر دانشجوی جوان به من گفت ما متاسفانه هنوز همان چیزها را میخوانیم، پس انقلاب چرا شد؟ بعد خود این عامل سیاه میگه که ما باید رابطمون را با استادان در جهت خوبی تغییر دهیم. اگر بتوانیم بین استادان شبکه‌ای به وجود بیاوریم میتوانیم دانشگاه ها را در اختیار بگیریم. سال 58 بعضی میگه آقا علم تغییری نباید کرد. نمای خارجی ساختمان دانشگاه مملو از انواع شعارهاست، ولی دیگر هرج و مرج 22 بهمن کم کم رو به پایان است. هرج و مرج 22 بهمن در بیرون در اصلی دانشگاه یک گروه اسلامی چادری با نمایشگاه عکس که حوادث اخیر کردستان را نشان میداد برپا کرده. کردستان شورش شد و جنگ داخلی و فلان. عکس‌هایی به نحو نامطلوب از جنازه‌های پاسداران گرفته شده، شعارهایی بسیار یک جانبه تند و افراطی از نوع خمینی علیه آمریکا و غرب به نحو ناهنجار جلوی تابلوها نصب شده که هر جنایتی توسط ضد انقلابیون می‌شود پشت پرده به دست آمریکاست. میگه متأسفانه دانشجویان و غیر دانشجویان از جلوی این عکس‌ها رد می‌شوند و گاهی هم آهی می‌کشند. علیه مای جو باید کاری کنیم غیرت زدایی بشه، این جو خوبی نیست، باید بگیم تمامه. بعد دیگه میگه فرهنگ آمریکا دوستی رو بین اساتید و دانشجویان باید تقویت کنیم، از شبکه‌ای از اساتید غربگرا رو ایجاد کنیم و تقویت بکنیم. اینم سند دوم. آخرین سند میگه چند تا تظاهرات راه انداختن، چند تا دانشگاه رو به تعطیلی کشوندن، درگیری خیابانی شده، چند نفر کشته شدن، چند نفر مجروح شدن سال 58 تا قبل از اشغال لانه. ظرف همون 6-7 ماه از انقلاب گذشته. میگه بالاخره چند تظاهرات مختلف در چند روز گذشته گزارش شده است. در تبریز و در تهران و اصفهان. در تهران تظاهرات با درگیری‌های بین گروه حزب اللهی‌ها و گروه‌های متخاصم ایجاد شده است. تظاهراتی که در تهران به راه افتاد و نیروهای ما از آن گزارش دقیقی تهیه کرده‌اند شامل شعارها و سرودهای ضد رژیم و ضد خمینی بوده است. تا کنون متاسفانه به نظر می رسد تظاهرات دو اشکال داشته است. یک، غیر متمرکز بوده و دو، از لحاظ اهداف متفاوت بوده. میگه هنوز پخش و پلای هن، باید سازمان بدیم. باید سعی کنیم یک، اینا متمرکز بشه، سازماندهی و فرماندهی واحد داشته باشه. دو، از لحاظ اهداف اینا با هم ائتلاف کنن. یعنی حالا اگه بعضیشون مذهبی هن، بعضی ها ضد مذهبن، ولی یه جوری همه کنار هم قرار بگیرن. و باید اینطور الغا شود که اینها منعکس کننده ناآرامی های عمومی است. باید درگیری در دانشگاه به خیابان ها کشیده شود. این سند سازمان سیاست در لانه جاسوسی. چند روز از تهران شاهد تظاهرات پراکنده است. چند تظاهرات به درگیری کشید. در 29 اکتبر گزارش شد حداقل 6 دانشجو در جریان تظاهراتی اطراف دانشگاه تهران مجروح شدند. این دانشجویان به ممنوعیت اعمال شده از ناحیه دولت درباره فعالیت‌های سیاسی در داخل کلاس‌های درس معترض بودند. بعد حاشیه می‌نویسه زیرش باید کمک کنیم اینا رسانه‌ای بشه در داخل کشور و خارج کشور. یه جا سند میگه باید بی بی سی و صدای آمریکا، رادیو آمریکا، وایس آف آمریکا، وی او ای، میگه که اینا رو باید تقویت کنیم. حالا اون موقع رادیویی بوده، بعداً تلویزیونی شده هر دوش. میگه باید دوستان تقویت کنیم، کوچکترین خبرهای اختشاشا باید اونجا بازتاب وسیع داده بشن. این سند لانه است. میگه نیروهای ما در داخل دانشگاه عوامل سیاه به ما گزارش دادند دیروز 6 مبارز انقلابی طرفدار خمینی که احتمالاً وابسته به پاسدارها هستند در حال تلاش برای ایجاد اختلال در تظاهرات آزادیخواهان دموکراسیخواه توسط معترضین دستگیر شدند و در یک دادگاه در حضور ملکی، نمیدونم حالا این ملکی رئیس دانشگاه تهران بوده اون موقع، مثل که جزو همینها بوده، در حضور ملکی محاکمه شدند و مجازات شدند. حالا مجازات چی بوده نمیدونم چیکارشون کرده. میگه باید این انعکاس رسانه‌ای بدیم. تظاهرات در راهپیمایی‌ها در تهران خوشبختانه منحصر به دانشجویان این دو دانشگاه نشده. در 3 دبیرستان آنها به سطح دانش آموزان دبیرستان کشیده شده. میگه دوستان و همکاران ما در آموزش پرورش دست به کار شدن در داخل آموزش پرورش که اینا اگر توی میگه تو دانشگاه تهران و یک دانشگاه دیگه شده اینو بکشونیم به دبیرستان ها. این تعبیریه که سفیر آمریکا و عامل سیا اینجا می نویسه. میگه منابع ما، منابع سازمان سیا از دادن شعار مرگ بر خمینی از سوی چند گروه دانشجویی تظاهر کننده را گزارش کرده اند. این خبر خوبی است. تا به حال تظاهرات ها متاسفانه نسبتا کوچک بوده. در سفارت آمریکا هنوز ارزیابی دقیق و کاملی از حجم تظاهرات نداریم. برخی عوامل ناظران و گزارشگران ما تظاهرات 29 اکتبر علیه خمینی را شامل جمعیتی بیش از 25 هزار نفر تخمین زدند. فوراً گزارش آن در بی بی سی منعکس شده است. باید در این باب ادامه دهیم، کاری کنیم که هم در سازماندهی و هم انعکاس رسانه‌ایش موفق باشیم. بعد میگه در تبریز، اصفهان و شیراز هم باید این کار رو گسترش بدیم. مطبوعات مدعی شدن در 29 اکتبر 4 دانشجو دستگیر و 5 نفر مجروح شدند. تظاهرات در پی تحسن یک گروه دانشجویی در برابر اداره آموزش دانشگاه 2 هفته پیش رخ داد. استاندار میگوید دستهایی میخواهند بعضی اساتید و معلمان را هم وارد صحنه علیه انقلاب کنند در مسیر کار اهداف آمریکا. منابع ما در تبریز به مأمور ما گفتند یک تظاهرات کوچک دانشجویی خشن در حال برنامه ریزی است. بهانه آن چنین خواهد بود. بهانه تظاهرات. بهانه آن چنین خواهد بود. یک گروه از پاسداران انقلاب به تظاهر کنندگان شرکت کننده در تحصن 28 اکتبر حمله کردند برای مجبور کردن آنها به تخلیه ساختمان اداره آموزش. بعد میگه بهانه باید این باشه که حمله کردن با زنجیر چند تا دختر جوان رو زدن، بنابراین باید جبران بشه و همه باید بیان بیرون برای اعتراض به امام. 29 اکتبر دانش آموزان یک دبیرستان محلی که مدیرش از وابستگان ماست، دختران جوان دبیرستان را به خیابان ریخت و آنها اعلام کردند ما در حمایت از دانش آموزانی راهپیمایی می‌کنیم که از دست پاسداران خمینی کتک خوردند. آنها اعلام خواهند کرد که دختران دانش آموز توسط زنجیر مورد حمله قرار گرفته و مجروح شده و چند تن از آنان احیانا کشته شده‌اند. وقتی حمله با زنجیر به نتیجه نرسیده، پاسداران خمینی تیراندازی هوایی کردند و جمعیت متفرق شده، ولی عده‌ای کشته و مجروح شده‌اند. حالا این کار هنوز نشده. میگه که داره پیش بینی میکنه، یعنی داره برنامه‌ریزی میگه که یه عده تحصن بکنیم، بعد اونا میان، بعد اینجوری اعلام میکنیم که اینا با زنجیر ریختن، کشته شد فلان. اون مدیر دبیرستان دخترانه بریزه، اون داشو اصلا ببین داره درست پروژه براندازی رو چجوری عملی میکنه. واقعا شما فکر نکنید دانشگاه بوده، در حوزه هم اینا برنامه داشتن.
شنوندگان گرامی، آنچه شنیدید مروری بود بر اسناد به دست آمده از لانه جاسوسی آمریکا به روایت استاد حسن رحیم‌پور اسعدی. تا درودی دوباره، بدرود.
دوستان عزیز، اسناد لانه شیطان رو با موضوع بازخوانی اسناد لانه جاسوسی با هم شنیدیم. در خدمت شما عزیزان هستیم با بخش دوم از مجموعه برنامه‌های امروز رادیو گفتگو صدای اندیشه. در فرصتی که داریم تا ساعت 19 زمان پخش برنامه بعدی خدمت شما بزرگواران عرض میکنم، پیرو صحبتهایی که داشتیم در خصوص صرفه‌جویی در مصرف گاز و برق خدمت شما عزیزان عرض میکنم. یکی از راه‌های ساده‌ای که میتونیم در این راستا گام برداریم و کوشش بکنیم اینه که تا جایی که برامون امکان داره منافذ خروج هوا رو ببندیم. از درزگیری پنجره ها گرفته تا پوشوندن کانال کولر که یکی از شاهراه‌های نفوذ هوای سرد به داخل خونه است. رسیدیم به ساعت 19. دعوت می‌کنم با هم بشنویم مجله تحلیلی خبری بدون خط خوردگی رو.